گذشته یه توضیح مختصری مود از بحث گذشته ما توضیح دادیم که این وجودی ها بکنیم تا بیان ایتونیه دارن آقای عمرانی کمری سیفی خصوف رفیقت نیمده عالم حقیقی فیاض بخش رزوانی تسلیمی پزشکی ها ارسطویی اسماعیلی دانیالی رضوی ظاهری عباسی اسرار نجات کهن حجی خاطرم میشینیم مهینی ناصریان نجات بیگلری شوالوی بروجردی شیرازی شعبانی شیرزا منتظری بهرانی بیاتی دیخانپور میرزایپور منشی درست میکنه حراتی خب عرض کنم در جلسه گذشته ما توضیح دادیم که فرهنگ های محلی تیه دوره هایی از انقلاب ارتباطات به فرهنگ های ملی رو پیدا کرد و فرهنگ ملی هم رو به سوی فرهنگ جهانی داره که ویژگی های هر کدومش رو برش بود. در فرهنگ های محلی نوع لباس پوشیدن و زبان به صورت محلی تعریف میشه، در حوزه ملی به صورت ملی تعریف میشه. فرهنگ هم قبلا اشاره کردیم مجموعه از آداب و رسوم و سنن و طرز رفتار، قوانین حقوقی، نوع آموزش، اخلاقیات، اینا مجموعه از امور فرهنگی هستند. در تعریف فرهنگ گفتن که آنچه که از نسلی به نسل دیگر
به غیر آموزش انتقال پیدا میکنه. آموزش های کلاسیک، یعنی اینجور نیست که سر کلاس رفته باشه، به غیر ژنتیک، ارث ژنتیکی. آنچه من چه بنویسم، تاریخ فرهنگ، فرهنگ تاریخ های متعددی داره، آنچه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود بدون انتقال ژنتیکی. یعنی یه سری مسائلی از طریق ژنتیک به نسل ها منتقل میشه، مثل رنگ پوست. رنگ پوست یه امریست که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، حالا بدون به غیر طریق ژنتیکی، از غیر راه ژنتیکی. اما بعضی امور دیگه که منتقل میشه، انتقال هایی هستش که ما از طریق یادگیری به دست میاریم. حالا یادگیری ها میتونه کلاسیک باشه، مثل این یادگیری هایی که سر کلاس میاد، یا یادگیری هایی باشه که از خونه یا اجتماع یاد میگیریم، عادت میکنیم بهش، مثل سبک غذا خوردن، سبک لباس پوشیدن، اینا همه داخل در فرهنگ میشه. سبک سخن گفتن، نوع آداب و رسوم، اخلاقیات، نوع قوانین و مقرراتی که ما بهش پایبند هستیم، همه اینا داخل در حوزه فرهنگ میشه، چون اموری هستن که از طریق ژنتیک منتقل نمیشن. خب ما گفتیم که فرهنگ‌های محلی رو به سوی فرهنگ‌های ملی پیدا کرد در انقلاب‌های اول و دوم و سوم ارتباطات. در انقلاب چهارم ارتباطات یا آخرین انقلاب ارتباطات که توسط اینترنت افتاد، فرهنگ ملی تبدیل به فرهنگ جهانی شد. یکی از مهمترین خصوصیات این فرهنگ جهانی چی بود؟ انگلیسی شدن. حالا انگلیسی شدن توضیح دادیم به خاطر اینکه ملل مختلفی در زبان‌های مختلف در حال زندگی بودن، مثل فرهنگ فرانسوی، فرهنگ انگلیسی، فرهنگ آلمانی و فرهنگ چینی، نیازمند ارتباطات با همدیگه در سطح گسترده شدن و این نیازمندی به ارتباطات الزامشون کرد که زبان مشترکی داشته باشن. اون مثالی هم که تو بوسنی زدیم یادتون بیاد، اون مثال بوسنی نشون میداد که به هر حال زبان انگلیسی زبان مشترکی بین ملت ایرانی و ملت بوسنیایی است وقتی به هم نیاز دارن. همین اتفاق در چین افتاد. ما وقتی خواستیم که موشک‌های چینی رو الگو برداری کنیم و سازی کنیم، نیازمند این بودیم که زبان چینی رو به هر حال بدونیم، چون الگوها از طریق زبان چینی بود. فرانسوی‌ها زبان چینی خب برای یادگیریش برای ما خیلی دشوار بوده، مجبور شدیم که یک ترانسلیشن میانی قائل بشیم که یه نفر که پیدا کنیم که انگلیسی، یه چینی پیدا کنیم که انگلیسی بلده. خب توی ما هم که انگلیسی بلد زیاده، بعد این دوتا واسطه میشن برای که ما زبان چینی رو بتونیم بفهمیم، حالا نه برای ترجمه اون متن، ولی برای که اون متن مترجم رو به دیگرانی که مثلا توی کلاس 30 نفری که حالا همه چینی بلد نیستن، حالا یه نفر ممکنه اون نقشه رو خونده باشه، چینی بلد باشه، بعد برای ادایش باید حتما برحال متون بسیار گسترده. حالا شما میبینید که بسیاری از سایت های عرض کنم حضور شما، حالا حداقل بعضی از سایت های فیلتر شکن زبان اصلیشون چینیه. خودم نیاز پیدا میکنه که گاهی اوقات این زبان چینی رو به انگلیسی ترجمه بکنه تا بفهم، چون ما که چینی بلد نیستیم. همین احساس نیاز رو آلمان ها انگلیسی ها کردن. متون بسیار زیادی در حوزه علمی، حوزه های مختلف علمی به زبان های متعدد نوشته شد که نیاز پیدا شد که ارتباطات ملی اینا رو به همدیگه انتقال بدن. زبان انتقالش هم انگلیسی بوده. از طرف دیگه حالا ملاحظه خواهید کرد که ما هرچه پیش میریم به سمت این پیش میریم که قوانین و مقررات و فراتر از حتی مسائل فرهنگی، قوانین مقررات هم حالا بعضی داخل در فرهنگ کنستن، اینا به سمت جهانی شدن داره میره. یعنی بسیار قوانین ملی داره سوق پیدا میکنه به سمت قوانین بین‌المللی. لباس پوشیدن های ملی داره سوق پیدا میکنه به سمت لباس پوشیدن های بین‌المللی. بسیاری از آداب و رسوم، سبک غذا خوردن، سبک زندگی، کلاً اخلاق سبک زندگی، سبک‌های زندگی داره تبدیل میشه به
یک نوع واحدی که در نوع واحد فرهنگ‌های ملی مورد هجوم واقع شده،
حالا هنرشون مورد هجوم واقع شده، مثلا سبک‌های چینی در معماری یا سبک‌های ژاپنی در معماری مورد هجوم واقع شده.
حالا این حجم وقتی که اتفاق میفته بسته به قوت و قدرت اون فرهنگ ملی تأثیر و تأثیرش متفاوته. در بعضی امور یهو شما میبینید یه ملیتی در یک نقطه‌ای از فرهنگ قویه و همه ملل دنیا به سمت اون قوت میل پیدا میکنن و یه جورایی حالا یه فرهنگ جهانی داره شکل میگیره که هر تیکش ممکن از یه جایی اومده باشه، بسته به قدرتی که اون فرهنگ داره، قوتی که اون فرهنگ داره، اینا اثر اقتباس میشه و در نهایت یه فرهنگ جدیدی شکل پیدا میکنه که به نام فرهنگ جهانی هست که ما ازش یاد کردیم به عنوان جهانی شدن یا یونیورسالیزیشن. جهانی شدن یونیورسال یعنی جهانی، گلوبالیزیشن هم میشه جهانی، بله اونم میشه یونیورسال میشه جهانی و گلوبالایز یعنی جهانی شدن، یعنی یک زمینی شدن، و گلوبالیزیشن هم یعنی جهانی شدن. اون لفظ اول یونیورسالیزیشن یه لفظ عام هست، ولی گلوبالیزیشن یه لفظ اصطلاحی هست که الان دیگه مصطلح شده بسیار به کار میره. حالا جهانی سازی یا جهانی شدن دو تا رویکرد متفاوت هست. امریکایی‌ها دارن تلاش میکنن با توجه که زبان خودشون زبان انگلیسی هست و خودشون از نسل انگلیسی تبار میتونن، دارن تلاش میکنن که این جهانی سازی رو به سبکی تحقق بدن که فرهنگ و آداب خودشون اصلا درش جا بگیره. با توجه به اینکه زادگاه اینترنت زادگاه انقلاب چهارم در امریکا بوده، یعنی در امریکا اولین بار بحث شبکه‌های اینترنتی و اصلا بین بخشی رخ داده که حالا در تاریخچه فناوری اطلاعات توی کتاب میتونید ملاحظه بکنید اگه نرسیدین حتما بخونید. اونا دارن تلاش میکنن که جهانی، همه چیز رو جهانی انجام بدن، جهانی بسازن، جهانی بکنن، یعنی همه چیز را فرایندی بدن که خودشون تعریف کردن، یعنی فرهنگ خودشون رو معیار قرار دادن، دارن تلاش میکنن که این فرهنگ رو بر همه جهان غالب کنن. این فرایندیست که داره اتفاق میفته به دلیل ابرقدرت بودنش، تجهیزات بسیار بالایی که در حوزه نظامی داره و همچنان امکانات بسیار زیادی که در حوزه ارتباطات داره. این دوتا یعنی حوزه نظامی و حوزه فرهنگی و حوزه فنی تکنیکالی، اینا یعنی حوزه نظامی و حوزه فنی باعث شده که ترکیب اینا یک ضلع سوم مثلث رو هم شکل بده که حوزه فرهنگی. بنابراین مثلث جدیدی رو در حدسرت هستن که شکل بدن در حوزه عرض کنم حضور شما که نظامی، که خب معروف به قرن بیستومه، یعنی قبل از اینه که بوده و تحقق داشته، در حوزه عرض کنم تکنیکال و فنی که باز ابتدای قرن بیستومه یکم با این حوزه و روی کرد در حوزه انقلاب ارتباطات در حوزه اینترنت اتفاق افتاده، در صدد هستن این ذل سوم رو هم تکمیل کنن که حوزه فرهنگی. ما این سه ذل یعنی تسلط نظامی، تسلط فنی و اگر موفق بشن تسلط فرهنگی، نوعی در حقیقت ابرقدرت بودن خودشون رو در صحنه جهانی اثبات خواهند کرد، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی سابق و تبدیلش به یکی از ارکان اروپا. خب در مقابل اون چیزی که امریکا دنبال میکنه که گلوبالیزیشن هست، فرهنگ های اروپایی مقابل این فرهنگ بد علم کردن. اروپایی ها ویژگیشون اینه که البته انگلیسی ها را استثناء کنید چون انگلیسی ها یه حالت خاص دارن، انگلیسی ها را بذارید کنار که یکی بگو هرچی شر و هست دوال هم هست کوره، یعنی انگلیسی ها خود آمریکا هم این جریاناتش از تو کوره انگلیسی دارن. حالا اونو که استثناء کنید، حالا اونم بالاخره تو اتحادیه اروپا داره نقش خاص خودش رو بازی میکنه، ولی کشورهای اروپایی که عمدتاً آلمان،
فرانسه، روسیه و ایتالیا. اینا 4 تا ملیت هستن که البته خب کشورهای دیگه هم کمکشون میکنن، منتها اینا 4 تا اصلی هست: فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه. این 4 تا فرهنگ انگلیسی ندارن، بلکه با فرهنگ انگلیسی معارضن. معمولا در سبک زندگی خودشون، در غذا خوردن خودشون، در نوع فنی تکنیکالی در مقابل امریکا قد علم کردن. مسائل خودروسازیشون، مسائل هواپیماسازیشون، مسائل انرژی اتمیشون، نوع امور تکنیکالشون یه قدی علم کرد. الان هم در ITU کجاست؟ International Communication Union، اتحادیه بین المللی ارتباطات، که سازمانی هستش که رگولاتوری جهانی اینترنته، اینترنت نه، مخابراته. حالا بحث راجع به اینترنت هنوز هست که آیا به ITU واگذار بشود یا نشود، قرار بود بشود که هنوز چنین اتفاقی نیفتاد. فعلا دست امریکایی هست، حالا بعدا توضیح خواهم. این اتحادیه به خصوص در صدد هستند اروپایی‌ها با کمک این اتحادیه اون نقطه تکنیکالی رو یه ذره از سمت انگلیسایزینگ خارج کنه، یعنی این نقطه. خب جنگ جهانی دوم باعث شد که نظر نظامی یه برتری خاصی برای روسیه و امریکا ایجاد بشه و انگلیس. بعد یواش یواش شوروی‌ها افول کردن در حوزه نظامی و الان دیگه تقریبا صحنه نظامی رو باختن، واگذار کردن به امریکا. خب امریکا یه تنه در این حوزه نظامی در جهان داره فعالیت کل سازمان ملل رو هم در اختیار گرفته، انگلیسی ها هم کمکش میکنن. توی اتحادیه اروپا هم کشور دیگری که از نظر نظامی داره اقتدار سلطه‌وار باشه، به جز اون تقسیماتی که در اول جنگ جهانی دوم شده، اتفاق دیگه‌ای نمی‌افته. در حوزه تکنیکالی اما اروپایی ها یه مقداری بعد از اینکه در صنعت هواپیماسازی رقیب امریکایی ها شدن، در صنعت خب میدونید که مثلا در صنعت هواپیماسازی فرانسوی ها خب پای جنرال الکتریک امریکا در حال پیشرفت هست. الان هم تو حوزه خودرو، تو حوزه دیگه همینطور، تو حوزه انرژی هسته ای، تو نوع حوزه های تکنیکالی اروپایی ها یه رقیب جدی برای اروپایی ها حساب میشه، برای امریکایی ها، اروپایی ها برای امریکایی ها. حالا تو حوزه اینترنت که بحث ما هستش، بزرگترین چالشی که الان وجود داره بحث سیستم عامله. در بحث سیستم عامل میکروسافت تقریبا یه حالت جهانی شده، در مقابلش آلمان ها و فرانسوی ها قائل به نرم افزارهای اوپن سورس شدن، نرم افزارهایی که بکدور نداره، پشت صحنه نداره و قابلیت کنترل داره. یکی از بحث‌های جالب‌های جدی بین اروپایی و آمریکایی هم اینه که معلوم نیست ویندوز وقتی نصب میشه رو دستگاه‌های ما، پشت صحنه و پشت عرض کنم قضیه داره چه اتفاقاتی میفته. یه پرسش کلیدی هست به دلیل اینکه سورس‌های ویندوز اوپن نیست و احتمال وجود بکدور و اینا توضیح ندارمشون همه بچه‌ها فهمیدن. احتمال وجود بکدور در ویندوز یه احتمال منتفی شده نیست از نظر اروپایی ها و این هم باعث میشه که نگرانی هایی برای اروپایی ها پدید بیاد. همین امر در باب گوگل و بسیاری از موتورهای انجین های اصلی تحت وب مورد سوال هست. اروپایی ها در صدد اصلا رقیبی رو برای میکروسافت فراهم کنن، تا حالا توفیقی نداشتن ولی به شدت امریکایی‌ها رو تحت فشار قرار دادن. نکته دومی که توی این حوزه تکنیکال بسیار جدی هستش بحث روت سرورها هستن، یعنی آدرس‌های اینترنتی الان تولیدش دست آیکان هست که آیکان توسط وزارت کشور و وزارت دفاع امریکا مدیریت میشه. یعنی در حقیقت سر رشته اینترنت توی امریکا شکل گرفته و در حال طراحی هست. اما اروپایی‌ها تلاش زیادی دارن میکنن، تا حدودی هم بخشای موفق شدن، بخشای هم در حال توفیق نهایی هستن در ITU که این روت سرورها رو، آدرس‌های روت رو در حقیقت، آدرس‌های ریشه رو
آدرس هاشو از تملک آیکان خارج کنن و بیارن در تملک آیتیو، چون آیتیو سازمانی که جهانی تره، یعنی امریکایی ها یه عضو توش هستن، مالکش نیستن، به خلاف آیکان که امریکا تقریبا مالکش هست. این هم یه چالش جدی بین المللی در حوزه تکنیکالی هست بین اروپایی ها و امریکایی ها.
خب حالا خوب توجه بکنید، در حوزه فرهنگ اتفاقی بعد از انقلاب اسلامی افتاده و اون اتفاق این بوده که یه جورایی نگاه های ملی به سمت یک مفهومی به نام اسلام ضد امریکایی، اسلامی که با اون سلطه جهانی معارضه، پدید اومده. این اختصاصی به مکتب شیعه هم نداره، یعنی شما در اهل سنت ترکیه، روشنفکرای ترک، روشنفکرای سنی لبنانی، مصری، اردنی، فلسطینی ها که واضحه، بسیار از کشورهای عربی و اسلامی در مالزی، اندونزی، یعنی کشورهای اسلامی آسیای شرقی، شما میتونید این برداشت ها رو ملاحظه بکنید که بسیار علاقمند شدن به مفهومی به نام اسلام ضد سلطه. من اسمش میذارم ضد سلطه. این سلطه در حقیقت در اون حوزه نظامی شکل گرفته بوده در اوایل قرن 19 و اواخر قرن 20، بین این 150 ساله تقریبا شکل گرفته، 100-150 ساله. و اسلامی که امام خمینی معرفی کرد نوعی تقابل با این نظامی گرید. البته مثل بسیاری از عدالت خواهان و آزادی خواهانی که در سطح جهانی صداشون بلند میشه، توقع بود که، یعنی این تاریخ هزار ساله، توقع بود که این صدا ساکت بشه و خاموش بشه، اما این اتفاق نیفتاد. به خواست خداوند متعال این انقلاب پیروز شد و بعد از پیروزی این انقلاب نوعی سلطه مقابل برای امریکایی‌ها ایجاد شد، گرچه صدای در ابتدا به حسب ظاهر ضعیف بود، اما یواش یواش شکل گیریش و رسوخش در جامعه فرهنگی باعث شد که در این حوزه یک نوع تفکر دوگانه ایجاد بشه که یه طرفش فرهنگ از کنم سلطه بود که قبلا بود و یک طرفش هم فرهنگ اسلام ضد سلطه. این حوزه شکافتی که ایجاد شد مانع از این شد که این مثلث تکمیل بشه. اتفاقی که خب ابتدای انقلاب چنین اتفاقی افتاد، اما اتفاقی که همچنان باعث شده این گسست ایجاد بشه در این حوزه است. در حوزه نظامی به دلیل ساخت جمعیتی و جغرافیایی ما تونستیم در صحنه جهانی حضور نظامی داشته باشیم. حضور نظامی ما با جنگ تحمیلی شروع شد. در جنگ تحمیلی تقریبا تمام نظام سلطه با اسلحه های متعدد و متفاوتی که داشتن علیه ما به میدان اومدن. یعنی در تکنولوژی روز تقریبا هیچ چیزی نبود الا اینکه استفاده شد علیه ما، که حالا بعضی چیزاش ما تازه داریم میفهمیم در صنعت ارتباطات، مثل استفاده از اون، عرض کنم حضور شما، که هواپیماهای آباکس که ما در کربلای 4 یه شکست کردیم، که میدونید که کربلای 4 ما تقریبا تمام امکانات منابع انسانی خودمون رو تجهیز کردیم، هر چی داشتیم آوردیم به میدان و سر تا سر جبهه جنوب رو پوشش منابع انسانی دادیم، اونم با یه شکل خاصی. حالا من یه خاطره دارم براتون نقل میکنم. من در این عملیات سوار یک، به خاطر اینکه احتمال میدادیم که ماهواره ها یا چیزی شبیه این جاسوسی بکنن، ما از طریق عادی منتقل به مرز نشدیم. ما در فرودگاه آبادان بودیم زیر حالا ساختمون اینا به حساب خودمون، مثلا کسی نمیفهم که حالا ما کی هستیم و کجا هستیم، یعنی منطقه بود که خب خیلی مشخص نبود که منطقه نظامیه، یه فرودگاه مخروبه بود، ما اونجا پناه گرفته بودیم. در روز عملیات چیزی حدود فکر میکنم 17 کیلومتر باید میرفتیم تا به لبه مرزی که در حقیقت محل درگیریه برسیم،
خاور 10 تن آوردن و گردان رو سوار خاور کردن. من یادم نمیره که بانکه خب خیلی لاغرتر از الان بودم، مثل شماها بودم، ولی این اسلحه های اینا چنان در این به دلیل فشردگی جمعیتی که همون جسه‌ای که داده بودن دستمون چنان تا این عرض کنم حضور شما دنده هامون عرض کنم فرو رفته اینا که هنوز گاهی اوقات یادم میفته آثار درد شدیدی برای اینا. حالا من چنین تصادفی خلاصه نکردم، فشار زیادی به موادی که به هر زوری بود ما رو سوار این خاور دهتو کردن به خاطر اینکه انتقال منابع انسانی به خط مقدم مشخص نشه. اما ما که رفتیم، البته خب نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه، لشکری که ما توش بودیم طبق نقشه عراقی ها مجوز ورود به خاک عراق داشت. یعنی نا اینجوری برنامه‌ریزی کردن که در چند منطقه حساس آماده بودن، کاملا اطلاع داشتن که ما داریم میان، کاملا از چه منطقه ورود پیدا میکنیم دقیقاً میدونستن، تیرباراشون رو دقیقاً در اون نقطه‌ای گذاشته بودن که ما به خیال خودمون پاکسازی کرده بودیم. و البته ما حالا تو منطقه‌ای بودیم که قرار نبود که عرض کنم حضور شما که درگیر بشن به ما، قرار بود که ما وارد بشیم و بعد پشت ما رو ببندن و ما رو اسیر کنن. دو تا لشکر در حقیقت به این حالت برنامه‌ریزی شده بود. یکی دو تا نشه. حالا من اطلاعاتم خیلی دقیق نیست، میتونید تو این کتابا که من به حسب مشاهدات خودم بدنم نرفتم کتابا رو. به هر حال میخوام بگم که توی اون جنگ ما کاملا از نظر اطلاعاتی در محاصره بله کاملا، یعنی بعدن معلوم شد که دقیقاً حرکت‌های ما رو از طریق همین ماهواره، حالا این گوگل که الان شما میبینید، گوگل ارسی که شما الان دارید ملاحظه میکنید، تمام اینها کاربردهای نظامی داشته. الان اصولا میبینید که تکنولوژی در حوزه آیتی اول کاربرد نظامی داره، بعد وارد صحنه تجاری و استفاده و کاربردهای اصلی میشه. اصلا اصولا از نقطه تکنیکالی فورسش تو نظامی شکل میگیره، کاربردش اونجا شکل میگیره، بعد که یه مقدار آشکار میشه به هر دلیلی، چون نظام سلطه یه نظام سرمایه‌داریه خوشبختانه، یعنی باعث حالا این یه شانسیه برای ما، چون اونا همش دنبال پولن، بعد که اون نظامی رو برای پول میخوان، برای فروش اسلحه میخوان، اون نظامی رو برای خودش نمیخوان، برن اونجا مثلا برن سودان رو بگیرن، یه جوری بگن چی بشه، میگن پولی اگه در توش در میاد میریم. به یکی از عرض کنم حضور شما که امریکایی‌ها گفتن که شما این عراق صدام تا حمله کرد به کویت گفتید آقا این خلاف آزادی، اومدید وارد میدان شدید، این همه آدم تو بوسنی کشتن، این یه دفعه نمیدی بگی که آقا مثلا ببخشید اینجا حقوق بشر پایمال شده، این چه فرقی؟ گفت خیلی راحت اون وزیر دفاع امریکا گفت ما منافعی در بوسنی نداشتیم، خیلی راحت. که حالا این یک ایده اخلاقی هست، انشالله به نام سودنگاری ما راجعش بحث کنیم. نظام سلطه نظامی است که تفکر اخلاقیش بر مبنای سودنگاری شکل گرفته، یعنی به راحتی خودش رو موجه میدونه، قابل توجیه میدونه که وقتی عراق به کویت حمله کنه، مداخله کنه و مانع صدام بشه. چرا؟ چون تو کویت منافع داره. ولی وقتی سربا حمله میکنن به بوسنیایا، اون همه جنایت کردن در سر بنیسا که هنوز جنازه ها که در میاد اینجور تلمبار مشخصی که رو هم کشته شدن، ده ها هزار نفر تو سر بنیسا کشتن سربا. هیچ اینا میدونستن، قشنگ در مشاهدشون بود، در منظر و مرآشون بود. بهشون هم گفتن چرا کاری نمیکنید، ما منافع نداریم، بریم اونجا ببینیم چی، بریم بگیم سر ما نکشید که بعد چی گیره ما میاد. خیلی خیلی شفاف و راحت این چیزا رو ابراز کردن. بنابراین در حوزه نظامی، حالا من یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، الان ابزارهای فیس ریکگنیشن، یعنی الان شما چیزی که دارید میبینید این لبخندی است که توی دوربینای سونی شما میخندید عکس میندازه، نمیدونم دیدید یا ندیدید، آره اسمایل دیتکشنه، یعنی شما خنده به محضی که میخندید عکستون رو میندازه. بله. و اون وقت جالبه که مثلا اگه 3-4 نفر باشید، وقتی بعد میگه 4 نفرشون بخندن یا 3 نفرشون بخندن. من شنبه که نبودم خدمت شما، نمایشگاه سبیت بزرگترین نمایشگاه آیتی هست در اروپا، یک ابزاری رو بنیاد فرانهوفر، بنیاد فرانهوفر یه بنیاد پژوهشی در حوزه آیتی هست در آلمان، بزرگترین بنیاد پژوهشی اروپایی هست که کارهای تحقیقاتی انجام میده، فقط بعدن که جواب گرفت اون وقت واگذار میکنه به شرکت ها و یه سهمی توی اون شرکت ها میگیره و
خیلی مدل قشنگی. من به فکر افتادم اگه بشه تو ایران یه همچین کاری بکنه.
مدل کار خیلی قشنگه. عرض کنم حضور شما که در اون بنیاد یک نرم افزاری رو نصب کرده بودم.
ما 4-5 نفر مثلا حکیم یه متریولوژ قشنگ دیتکت میکرد صورت ما رو،
بعد یه خطایی میکشید در وجوه ما. اول کار که میکرد تشخیص سن میداد، یعنی میگفت شما چند سالته، با 10 سال تورلانس مثبت و منهای 10 مینوشت. بعد اول که وارد میشد، من خودم صورتم اول که وارد شد گفت شما 35 سالته. بعد هی وایستادیم. بعد این هرچی بیشتر وای میستادی اون به اصطلاح دیتکشناش بیشتر میشد و دقت نظرش بیشتر میشد. مثلا این فکر میکنم، من نمیدونم، حد میزنم که مثلا این ریشای سفید منو شناسایی میکرد، هی سن منو میبرد بالا که من زود دیگه رفتم کنار، گفتم الان وایس اینجا. آره. بعد 4 چیز دیگه رو دیتکت میکرد: 1 خنده، 2 اخم، 3 عصبانیت، 4 یه چیز دیگه هم بود، حالا یه همچین حالت صورت که از صورت قابل تشخیصه، خشمو از خونه حضور شما. آره، تایردنس یا همون خشم و بی‌حوصلگی و خلاصه خوشحالی و تمرکزی و اینا رو هم دیتکت می‌کرد. یعنی می‌خندیدیم، یک ارسانم ستونی بود میومد جلو، مثلا درصد خنده ما رو نشون میداد و میگفتش که مثلا این چقدر خوشخنده است یا اخموه یا مثلا غم چی میگه غمناکه. آه؟ خب اون جورا رو همه را چیز کردن دیگه، ریکوگنایز کردن به دستگاه. نه اون تشخیص، ببین الان باز من یه توی غرفه دیگه دقت کنید، یه نرم افزاری دیدم که جلو صورت من وای میساد و دیتکت میکرد، میگفت این آقای فلانی هم. گفتم این چیزی سبز و این چیزایی مثل نظامی ها دیدید یه ابزاری دارن؟ گفتم این چیه؟ گفت این برای پایگاه های نظامی توی عراق و اینا داریم استفاده میکنیم، اونجاها استفاده میشه. گفتم به چه کاری؟ گفت به خاطر اینکه ما داخل پایگاه 1001 کار داریم، همه رو که نمیخوام خودمون، یه سیم کشی داریم، برق کاری داریم، کولر داریم، چی داریم، این تاسیسات داریم، مثلا چیزی غذا میبره، غذا میاره، بالاخره در پایگاه ما غیر از خود ما افراد دیگه باید تردد کنن. این افراد اول میان اینجا یه عکس ازشون میگیرن، این دستگاه دیتکتشون میکنه، بعد دفعه دیگه که میان این صورتشی که میگیره میگه آقا مجوز داره که رد شه یا نه رد نشه. یعنی اینو تشخیص میده که این آقای فلانیه، یعنی این همون کسی است که این قبلا هم بوده. و این از این تشخیص ها خلاصه. به هر حال ببینید تکنیکال در حوزه نظامی تاثیر گذاشته. خوشبختانه اتفاقی که داره میفته، ما سرمایه‌گذاری بسیار زیادی تو این 30 ساله، یعنی به خصوص بعد از جنگ تحمیل، در جنگ تحمیل ما خیلی صدمه خوردیم، واقعا صدمه خوردیم، به خاطر اینکه تجهیزات کافی نداشتیم، دستمون واقعا خالی بود. من یادم میاد تو همین عملیاتی که میگم پوتین نبود به من بدن بپوشم، من فهم کتونی چیزی بود. بعدم رفتیم تو اروان، کتونی هم در اومد، چون میرفتی گل در دیگه وقتی میوادی بکشی دیگه پادر میواد کفشه میموند تو. اصلا
بود شما که خود تجهیزات امکانات نداشتیم و به خاطر همین عدم امکانات بسیار صدمه خوردیم. شهدای زیادی و مجروحای زیادی داریم.
اون امر باعث شد که ما یک بالاخره تنفری پیدا کنیم برای اینکه سرمایه گذاری عظیمی روی مسائل نظامی انجام بدیم. خوشبختانه الان که خدمت شما هستیم، با توجه به منابع انسانی یه رویکردی در سرمایه گذاری داشتیم، به خلاف غربی ها که رویکردشون مثلا به تکنولوژی بیشتر بودن بود، ما بیشتر به ابزارهایی بود که منابع انسانی ما را تجهیز میکرد. در حالی که اونا چون مشکل منابع انسانی دارن، یعنی مشکل اینه دارن که یه آدمی که پاشو بذاره رومین نداره، به خلاف ما که خب بالاخره یعنی آقا میخواست جبهه میخواد واسه اینجا بعد واسه بودن دوست شهدای ما، افرادشون بودن که داوطلب میشدن، گفتن خب حالا ما میریم جلو، شما بعد از ما به چشم خودمون برای شما غریبه، ولی ما به چشم خودمون چیزا رو دیدیم. به هر حال این اتفاقاتی افتاد که باعث شد که ما در حوزه نظامی یه مقداری سعی بکنیم در تولیداتی و اقتدار خودمون رو تقویت کنیم. خوشبختانه الان هنوز در سطح فنی به سطح قابل قبولی نرسیدیم، ولی همین مقدار تجهیزاتی که الان آماده شده بسیار حوزه فرهنگی، یعنی یه شکاف، یه ترکی در حقیقت اینجا ایجاد شده در حوزه نظامی که این دو شکلی که اینجا براتون عرض کردم که فرهنگ سفته و فرهنگ اسلام بوده در حوزه نظامی داره شکل میگیره. دو تا خبر من تو این حوزه صرفا بهتون میدم، بیشتر مطالعه کنید خودتون، طبیعتا بررسی میکنید. خبر اول، خبری در حقیقت میدونید که در دارفور ما یه مشکل بین المللی پیدا کردیم. مون که گداگشنه های سودانی و سومالیایی میابدن کشتی ها رو میدوزیدن میرفتن، هیچ که هم میبردن اصلا داخل، کسی هم زورش به اینا نمیرسه. یه مشکلی شد، در واقع مشکل جهانی شد، از همه نوع هم میبردن، یعنی ما ایران ایرانی و آمریکایی و انگلیسی سرشون نمیگوش، آدم های گشنه و بالاخره مشکلاتش چیزی داشتن و فشارهای بالاخره سومالی میدونید یکی از فقیرترین کشورهای جهان کشور سومالی هست، اینا همه سیاست های همون فرهنگ سلطه بوده. حالا اینا باید سر جای خودش بحث بشه. ما تونستیم با یه اقتدار خوبی در حوزه عرض کنم همین تنگه عرض کنم حضور شما که سومالی بالاخره مواظب کشتی های خودمون باشیم. حالا کار جالبی بود این، به عنوان یه مثال توی این شکاف. کار قشنگی دیگه ای که شد به نظر من یک اقتدار بسیار جذابی در حوزه نظامی نشان دهنده بود، نشوندن این هواپیمایی بود که این آقای ریگی توش بود. یعنی نشوندن این هواپیما در سطح بین المللی به نظر من یک اقتدار بسیار جدی در حوزه نظامی هوایی محسوب میشه. و این معنی اولا هیچ کشوری جرأت این کار رو نداره که مثلا جتش بلند شه رو هواپیمای مسافربری و مجبور کنه هواپیمای مسافربری رو بنشینه. جرأت یعنی جرأت بدون اجازه امریکا، منظورم اینه. یعنی نظام سلطه
عراقی ها توی جریان 6 ماهی پیش رئیس جمهور عراق نذاشتن بیاد
بله امریکایی ها میگم غیر از امریکایی ها ببینید میخوام بگم که
عراقی ها
بله. ببینید ما یه نظام سلطه داریم، این ممکن تو کشور امریکا شکل نگیره، ممکن تو سودان باشه، ممکن تو عراق باشه، ممکن تو افغانستان باشه، بدون مجوز این فرهنگی سلطه بعضی کارا اصلا تو در سطح بین المللی امکان پذیر نیست. ما بعضی کارا رو امکان پذیر ساختیم. یعنی این خیلی به نظر من خیلی مهمه که ما امکان دادیم به مثلا اون یه سری محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی هم قائل میشن، هرچی هم از این چیزا گذشتن از اول جنگ تا حالا کارساز نبوده، یعنی بسیار از امور رو علیه ما علم میکنن و کارساز نبوده. به هر حال ما در حوزه تکنیکال متاسفانه تا الان تو حوزه فناوری اطلاعات موفق نبودیم. یعنی این شکافی که در حوزه نظامی ایجاد شده و الحمدلله، خب این شکاف تو فرهنگ جدیه، یعنی کاملا در اسبونه بین‌المللی، چون فرهنگ ذهنیتی است که در جامعه بین‌الملل شکل می‌گیره. ما کاملا تونستیم یه فرهنگ اسلامی ضد سلطه رو در خواست و در آرزوی مردم جهان، هم از حتی غیر اسلامی ها حتی مشاهده میشه، این یعنی اختصاصی به آدم های مسلمان نداره. مثلا تو کشورهای آمریکای جنوبی این سفرهایی که رفته شده کاملا مشهوده که مردمش خیلی علاقمند هستن. دوستانی که خارج از کشور ارتباط بیشتری دارن بیشتر به این نکته‌ای که من میگم توجه دارن که چه مقدار محبوبیت وجود داره نسبت به نظام جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه این فرهنگ اسلامی ضد سلطه رو نوک پیکانش رو ایران میدونن. خب اما در حوزه تکنیکالی، حالا من در حوزه‌های دیگه عرضه نمی‌کنم، در حوزه آی‌تی متأسفانه ما پیشرفتی نداشتیم. امیدوار هستیم انشاءالله یه تحولی ایجاد بشه. یک امیدهایی هم هست که البته توجه‌هایی شده، متأسفانه ظرف 4 سال گذشته این توجه‌ها وجود نداشت و ما به شدت در این حوزه‌ها دچار تأخیر فناوری هستیم، هم در فهممون، هم در ابداعات و نوآوری‌هامون، هم در سرمایه‌گذاری‌های ملیمون. و حالا یه بارقه‌هایی ایجاد شده که توجه خاصی ایجاد شده در سطوح بالاتر، ولی من از دور که نگاه میکنم خیلی باز امیدوار نیستم که تحولی در زمینه بیفته. حالا تلاشایی داریم میکنیم، درستان من به سهم خودم که تا حدودی دستم تو کار هست داریم یه تلاشایی میکنیم، اما دورنمای زیبا و قشنگی نداریم. خب به هر حال میخوام عرض بکنم که این فرهنگ جهانی در حال شکل‌گیری هست. در این فرهنگ جهانی اینترنت و مسائل تکنیکال آی‌تی، فقط هم اینترنت نیست، تلفن همراه، اینترنت، ابزارها و دیوایس هایی که باعث انتقال ارتباطات میشه، مثل پیامک، عرض کنم پیامک، صورتک، اینا که اسمس، عرض کنم MMS بله این صورتک هم من اسمش گذاشتم بله جایی ندیدم ولی پیشنهادم هستش که به جای MMS این صورت عرض کنم بزرگ شما که فرهنگ جهانی در حال شکل‌گیری به شدت در حال رشد و توسعه هست. به نظر میرسه که ما با فضای جدیدی که در حوزه فناوری اطلاع داره شکل میگیره و علاوه ارتباطش با مکانیک، یعنی آیتی تنها هم نه، اگه یه خود وصل بشه به مکانیک، برای اینکه الان توضیح میدم عرض کنم بزرگ شما یه نوع لشکرسازی های جدیدی داره اتفاق میفته. حال شما تصور نکن که اون لشکر الزاماً یه آدم آهنیه، حالا من آدم آهنیشو مثال میزنم براتون ولی الزاماً این نیست، یه آدم آهنی که کاملا میتونه ببینه، میتونه تشخیص بده این آدمی که میبینه همونی که دنبالش میگشته یا نه، و میتونه درست در وسط پیشونیش تیری رو شلیک کنه طبق یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده. این به نظر من یک تحول عظیمی است که حوزه تکنیکالی داره به حوزه نظامی انجام میده. حالا این ممکنه فرض بکنید که در صورت یک آدم آهنی باشه، که من در جیتکس واقعا یه آدم آهنی دیدم میرخصید، یعنی آدم تا نبینه باورش نمیشه. گفتم یه دفعه براتون اینجا نگفتم، تقریبا 1.5 برابر هیکل انسان ها طراحیش کرده بودن، پشت یک موتوری سوار شده بود و این موتور تو نمایشگاه میچرخید. بعد هر وقت این آقای راننده اراده میکرد این دکمهش میزد، این نیب پرید از موتور پایین و شروع میکرد طبق اون آهنگی که میزد این اهرم‌های دست و پاش و اینا رو تکون میداد و حرکت میکرد و کاملا واضح بود که دارن طراحی هایی که هنوز ناپیداه و یه 20 سال دیگه صداش در میاد داره به چه سمت و سوی میل پیدا میکنه. به نظر من تحولات جدی در طی 50 سال آینده شکل خواهد یافت که برای ما قابل تصور نیست، یعنی فقط میتونیم یه چیزایی ازش حدس بزنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. واقعا دنیا در حال تحول جدی هست به واسطه این ابزارها، منتها خب به دلیل این توسعه فرهنگی که داره شکل میگیره و این نظام جهانی که داره شکل میگیره یه جوری مرزها برداشته شده، مرزهای بین‌الملل، همونطور که امریکا تونست با سلطه نظامی در قرن 19 امریکا انگلیس تونستن مرزهای کشورها رو بشکنن و شکوندن مرزها باعث شد همه جا باشن. الان اتفاقی که تو فرهنگ جهانی افتاده اینه که ابزارهای جدید ارتباطاتی باعث شده همون چیزی که امریکا از روی سلطه نظامی به دست آورده بود و تونسته اون فرهنگ خودش رو به طریق نظامی حاکم کنه بر هند و اندونزی، فیلیپین، بسیاری از کشورهایی که در معرض ناوهای هواپیمابر امریکایی بودن، امروز ما با ابزارهای فنی که خودشون تولید کردن و خودشون هم دیگه نمیتونن جلوشون رو بگیرن، یعنی این ابزارها یه طوری شده که قابل کنترل نیست چون تجاری شده، چیزی که تجاری شده دیگه از کنترل نظامی در میاد. این ابزارهای تکنیکال الان اومده به خدمت این دو فرهنگ. حالا اینجا در این صحنه یه جنگی داره اتفاق میفته، گوش می‌کنید، داره یه جنگی اتفاق میفته که این جنگ یک جنگ نرمه. این جنگ نرم دو طرف جدی داره، یه طرفش امریکایی‌ها هستن، به شدت هم نگران هستن، نگرانی‌هاشون در جای جای عرض کنم حضور شما که سخنرانی‌هاشون، نوع برخوردها و مواجهه‌شون، در رفتارهایی که از ما سر زده در جنگ سیروزه، غلبه جنوب لبنان بر اسرائیل که بعد از برحال پیروزی اسرائیلی‌ها در جنگ 6 روزه اتفاق افتاد، یعنی هم در غزه هم در عرض کنم حضور شما که لبنان اتفاقی که افتاد این بود که هم حزب اللهی های شیعیان لبنان و هم عرض کنم اهل تسنن فلسطین تونستن مقابل اسرائیل مقاومت کنن و این مقاومت برای اسرائیل خیلی گران تموم شد و برای امریکایی ها که در حقیقت لابی سرویسی گسترد. اینا مسائلی است که در دنیا داره اتفاق میفته. این فرهنگ جهانی هم به شدت در حال تحول هست. در حوزه فرهنگ ما از این ابزارها گرچه الان در حوزه تمیز ضعیف هستیم، ولی به دلیل غنای فرهنگی که داریم تولید محتوا در این حوزه شدیده و این تولید محتوا بسیار داره صحنه رو حالا نمیگم به نفع ما میچرخونه، ولی حضور ما رو توش خیلی شفاف و واضح کرده و در این حضور ما تأثیرات بسیار زیادی در حوزه بین‌المللی خواهیم داشت. البته در سطح دولتی اینا بروز و نمودی نداره، ولی در سطح ملی، یعنی در حوزه مردمی، بسیار مؤثر بوده
و کارساز بوده و این از مراوداتی که بین کشور ما و کشورهای دیگه اتفاق افتاده قابل مشاهده هست. خب بفرمایید.
ببینید بله
خب میگیم که این همه رسانه داره، این همه تولیدات فرهنگی هم داره، ما تولیدات فرهنگی داخل خودمون قد مردم خودمون جواب نمیده، بعد الان داریم ادعا میکنیم که ما این تازه این فرهنگمون رو صادر هم داده میکنیم با اون تولیدات فرهنگی رو پخش هم بشه دیگه.
بله.
بعد دو اینکه یه نقطه دیگه که شما اصلا در نظر نگرفتین، همین فرهنگ اسلامی در سلطه یه سری رادیکال هایی هم که ضد سلطه هستن مثل عقاید و اینا الان دارن به هم منصوب به ما میشن دقیقاً، چون که ما پیگانشو داریم دقیقاً اونا رو هم با ما میدونن، یعنی اینکه هر کی الان ضد آمریکایی الان میتونه گفتن میگه خب ایرانی‌ها چون دارن ساپورتش میکنن و تا حدی هم میکنن و ازشون رو این چیه. و اینکه میگین جت بلند کردن خیلی کار خوبی بوده دقیقاً نشون میده که ما از همونا بر از همون سیاست رادیکال یه سری آدمایی که ضد سلطه هستن ما هم داریم تبعیت میکنیم و این هرچی بهشه خوبی نیست، چون مردم هر جایی باشه هر چقدر هم بگیم آمریکایی ها چهره یه سلطه گری دارن با سلطه گریشون رو با ابزار خوبی مثل سازمان ملل ارائهش میدن، هیچ وقت حاضر نیستن بدون دلیل برن حتما سازمان ملل و رسانه ها رو همراهش میکنن. وقتی که ما میاد این کار میکنیم و این ادعا رو میکنیم در وجه جهانی و اون ایمیجی که از ما میسازن باید بینید ایمیج خودم خراب کنیم، من نمیدونم که شاید اقتدار هست من قبول نمیکنه، ولی آیا این ایمیج سازی جز زده چی نیست؟ ایناش رو شما الان در نظر نگرفتید. چه شکلی
میکنید؟ سه تا نکته خیلی خوب اشاره کردید. عرض کنم بزر شما ببینید این اولا راجع به القاعده من به شما بگم کاملا حتی خود اروپایی ها حالا چه برسه تا چه برسه به مسلمان ها، مسلمان ها که خیلی واضحه شاید شما در عقاید جهانی کاملا اسلامی که القاعده معرفی میکنه یه اسلامی است که مشخص منتسب به عربستان سعودی هست، مقبولیت عمومی در سطح بین المللی اسلامی یعنی در جبهه دوم نداره و کاملا تفکیکش میکنند از اسلامی که امام معرفی کرده. این در ذهنیه من اگه یک به یک برم جلو بعد خدمت شما هست، یکی یکی دیگه حالا تا برسیم به اون فرهنگ رادیکال سه تا نکته حالا یکی یکی میونجو. بنابراین القاعده در ذهن اسلامی ها کاملا این از مصاحبه هایی میدونید که ما در مکه که میریم یه تیم مصاحبه گر داریم، بعد گزارشش جمع‌آوری میشه، نقطه نظرات مسلمان‌ها در باب وقایع روز منعکس میشه. امروز تمام فرهیختگان اسلامی چه ملل اسلامی هم تابع اونها میتونن محسوب بشن معتقد هستن که اسلامی که القاعده معرفی میکنه اسلام نیست، بجز سعودی‌ها، بجز سعودی‌ها رو بذارید کنار، این تقریبا خیلی واضحه در ذهن مسلمان. در ذهن اروپایی ها هم همینطوره. من یه خاطری براتون بگم، حدود 3 سال پیش یعنی همون 2 سال بعد از واقعه 11 سپتامبر یه تیمی از آلمان اومد قم به مناسبت حقوق بشر، اینا یک سمیناری اونجا داشتن، اون دانشگاه مفید قم مشهور شده به این که بحثای حقوق بشری داره. این تیم من که خب عضو هیئت علمی مفید نبودم، ارتباطی با دوستانی داشتم اونجا، یهو دیدم زنگ زدن گفتن آقا شما بیایید، من بلنشم رفتم. دیدم هیئت دولت از طرف دولت آلمان اومده درخواست میکنه که ما میخوایم مساجد خودمون رو یه سری روحانی تربیت کنیم از بومیهای خودمون و داریم طراحی کتاب درسی میکنیم. مطالعه کردیم دیدیم اسلامی که شما معرفی میکنید، خوب دقت کنید، دیدیم اسلامی که شما معرفی میکنید برای جامعه آلمانی مفیدتره. گفتیم چرا؟ گفتم به دلیل اینکه این چون میدونید اکثر روحانیان آلمانی ترکی هستن، چون ترکا خیلی اونجا به اصطلاح چیز مهاجرت میکنن، ترکا خودشون دو دستن، بعضی از سنی‌های خیلی تندشون تابع وهابی هستن، یه سری سنی‌هاشون هم تابع از خانم حضور شما که مثلا این اسلام ضد سلطه هست. گفت مطالعه کردیم دیدیم این ترکایی که بیشتر از تفکراتی شبیه تفکرات شما تبعیت میکنن آرامتر هستن و مشکلاتی که ما از نظر رکوردی و سطح وقایع داشتیم کمتر بوده با اینا. به این نتیجه رسیدیم که ما بیایم از شما تقاضا کنیم که متون درسی آماده کنیم که ما این روحانی ها رو که میخوان تربیت کنن مبتنی برای این متونش باشه که شما طراحی کردید. اونجا قرار شد که قراردادی تنظیم بشه که این متون رو ما براشون آماده کنیم، چون نگران نوع درسایی بودن که بالاخره ما هم تجربهشو داریم دیگه، یعنی یه نوع درسایی هست که در پاکستان اتفاق میفته، در جهان هم شناخته شده هست که این درس‌ها منجر به تفکرات وهابی میشه که بعد از توش ریگی مثل ریگی در میاد که کشتن بسیاری از انسان‌ها رو جزء فریضه میدونند و واجب میدونند. این نسبت به القاعده به نظر من نمیرسه که الان، حالا اون اوایل که 11 سپتامبر شده بود یکی دو سال، چرا غرب خیلی خوب استفاده کرد از اینکه نشون بده که اسلامی هست به نام رادیکالیسم، اصلا القاعده رو برای همین درست کرد که منتسبش کنه به ما. اگه به اخبار و اطلاعات اون موقع مراجعه کنید بسیار معتقد هی تبلیغ می‌کردن که پشت صحنه القاعده مثلا می‌خواستن یه جوری بگن اسلامای رادیکال و عکسای مثلا امام اینا رو نشون می‌دادن، یعنی اینا همه ثبت شده و ضبط شده هستش که می‌خواستن رفتش بدن به ما. سناریو هم این بود که یه القاعده تندروی درست کنیم که یه چیزی رو خراب کنه مثل برجای دوقلو، آدمایی رو بکشه و سر ببره و به عنوان تروریسم معرفی بشه، بگیم اسلام اینه، بعد رویکرد به اسلام تغییر پیدا کنه. این تایید این نکته ایست که من دارم بهتون میگم نظام سلطه به شدت احساس خطر میکنه از اون اسلامی که امام معرفی کرده. بنابراین
اسلام رادیکالیسم در حال توسعه است توی
خاورمیانه. اسلام چی؟
اسلام رادیکال در
نه نه اصلا نمیگم در حال توسعه نیست، ببینید نمیگم در حال توسعه نیست، ولی پذیرش عمومی نسبت به اسلام رادیکالیسم بسیار پایینه، یعنی در حد یه حد اقلی قرار داره، به خلاف اسلامی که نوعی اسلام آرام تلقی میشه، اسلام با ادبیات گفتمانی تعریف میشه، این متفاوت کنم. من حالا به خصوص راجع به آلمان دارم.
تو جامعه ایران یا جامعه اروپا هم اتفاق نمیفته، ولی این اتفاق تو کشور مسلمانی در حال وضعیت اقتصادی خوبی ندارن خیلی داره به شدت شکل میگیره و یکی از
خطراتی چند نه انکار نمی کنم این مسئله، من بیشتر دارم به یک من اعتقاد دارم، یعنی فکر کنم شما هم اعتقاد داشته باشید که اون القاعده و اون تیپی که داره ترویج میشه به نوعی تو نظام فرهنگ سلطه تعریف شده، یعنی ما اون رو اون فرهنگ سلطه را نمیگیم اسلام نیست توش، ممکنه یه اسلامی هم داخل اون فرهنگ سلطه تعریف شده باشه که این مسئله است که خود آمریکایی‌ها، در این که الان آمریکایی‌ها مولد عرض کنم به حضور شما این نوع تفکر طالبانی یا حالا مثلا القاعده‌ای بودن تردیدی دیگه الان نیست،
الان دستشون نیست،
ولی تردیدی نیست که ساختش توسط اونا بوده و اون نظام یه نظامی است که در حقیقت یه نوع تقابلی هم با این اسلام اینوری داره. در باب استفاده از سازمان ملل همینطور که شما فرمودید، ما واقعا نسبت به بهره‌مندی از فضای بین‌المللی که در گفتمان‌های دیپلماسی اتفاق می‌افتاد در دهه اول انقلاب بسیار ضعیف بودیم، چون اعتقاد بهش نداشتیم. در دهه دوم هم که از خونه حضور شما یه جورایی از همون دهه اول تبعیت کردیم، البته علتش این بود که در جنگ ایران و عراق نوع این سازمان‌ها علیه ما اقدام می‌کردن، یعنی اون تهی اون حجمه‌ای که بر ما شد حجمه فقط نظامی نبود، حجمه تو سازمان ملل هم بود، قطعنامه‌های مکرری بود که سازمان ملل علیه ما میدادن فقط هم برای این بود که ما رو یه جوری ساکت بکنن اینا. لذا در اون زمان امام احساسشون شد که از این سازمان‌های بین‌المللی نمیشه خیلی استفاده کرد، درستن. اما الان که ما در حالت جنگ نرم هستیم و جنگ سخت تمام شده، به نظر نیست که این کرسی‌ها بعضن هم از دست نظام سلطه خارج شده و میشه ازش استفاده کرد و ما هم تا حدودی تا اونجایی که تا حالا داریم یاد میگیریم، ما هم حالا چون نوپا هستیم تا حدودی داریم یاد میگیم که از این نظام ها استفاده کنیم. من ارجاع میدم شما رو به اخباری که حدود دو هفته پیش در باب حقوق بشر جناب آقای محمد جواد لاریجانی سفری داشتن، گزارش حالا خواستش رو برای ما گفتن، من الان خدمت شما عرض میکنم. در اون گزارش نشون داد که خدا رو شکر ما یه جورایی ادبیات گفتمان راجع به حقوق بشر رو یاد گرفتیم، یعنی یاد گرفتیم که چجوری حرف بزنیم تو این مجامع که بعد اعلامیه علیه ما حتی المقدور صادر نشه یا اگه صادر میشه در کمترین حد و قواره خودش باشه. اینم یه نوع بالاخره جنگ دیگه، حالا اونا از این کرسی‌ها استفاده میکنن، تکون میخوریم، میگن که آقا شما خلاف حقوق بشر عمل کردید، استناد میکنن به بعضی وقایعی که تو کشور ما هست، در حالی که تو کشورهای خودشون هم چنین اتفاقاتی میفته. حالا اگه خواستید یه روز من راجع به حقوق بشر براتون صحبت بکنم که ما چه پیشرفت‌هایی در زمینه گفتمان حقوق بشر، نه خود حقوق بشر، که ما معتقد هستیم که اسلام بالاترین حقوق بشر رو عرضه کرده، در گفتمانش، در اثبات این که ما دنبال این امر هستیم بسیار پیشرفت‌های خوبی شده. من توصیه می‌کنم ببینید اون خبری که آقای اگه ندیدید محمد جواد لاریجانی بعد از سفرشون از معاهده حقوق بشر فکر کنم ژنو تشریف آوردن دو هفته پیش، گزارشی دادن، گزارش بسیار جذابی بود، نشون میده که بالاخره حالا ما بعد از گذشت از تجاربی که توی این سه دهه پیدا کردیم متوجه شدیم که بالاخره از اون صندلی‌ها هم بعد استفاده کردیم، ولی قبول دارم نوپا هستیم و کمتر استفاده کردیم. البته توجه داشته باشید، من نمیدونم حالا با سازکارهای سازمان‌های بین‌المللی چقدر آشنا هستی، پول اینها توسط کشورهای معمولاً ما کمتر پول میدیم به این سازمان‌ها، یعنی حاضر نیستیم مثلا حتی سهم خودمون رو بدیم، یعنی اینقدر هم پول نمیدیم بهش. طبیعتاً اون کشورها تابع کسانی هستن که سازمانشون داره با پولشون میچرخه، میدونید یه فاندی هست که هر کشوری باید بده، میاد توی جعبه، اون جعبه شروع می‌کنه خرج کردن. خب حالا نگاه می‌کنیم مثلا می‌بینیم که مثلا در 80% پول سازمان ملل، نمی‌دونم حالا من دقیق آمار ندارم، ولی درصد قابل ملاحظه‌ش آمریکایی‌ها دارن میدن. خب یه جورایی بالاخره باید حواشو داشته باشن، وگرنه که سال دیگه بهشون پول نمیده. یا خب بسیار تاثیرگذار هست، شما تو سازمان‌های بین‌المللی رصد کنید مدیرانی که اول میان کاملا آمریکایی صحبت می‌کنن، وقتی اول میان، وقتی سنوات آخرشون میشه، اون یکی دو ماه آخرشون میشه، شروع میکنن علیه امریکایی‌ها حرف زدن. یعنی کاملا قابل رصد شما تو تاریخ سازمان‌های بین‌المللی همین البرادعی رو شما مطالعه بکنید. حالا این بان کی‌مونی که جاش اومده، حالا اینم مطالعه بکنید، متوجه میشید که الان سال اولی دومی که اومده، ولی یواش یواش از اون بول رجع الی اصله میشه. یعنی میگن مطالبه میگن بالاخره برمیگرد به اون تینت پاکی که داشت. راجع به از کنم حضور شما که حالا ببینید من حالا درست همینطوره، اینطور منم معتقد نیستم که مثلا یه چیزی تو سازمان ملل تصویب بشه حالا وجه جهانی، حالا باید تعریف کنیم وجه جهانی منظور چیه، وجه جهانی ما رو خراب میکنه، نه اینطور نیست، منم اعتقاد اینجوری ندارم، ولی در این حال اعتقاد ندارم که سازمان ملل یه چیز بی خودی کارو بهش نداشته باشیم. این همون تفکر دهه اول انقلابه. من فکر میکنم که اینا یه صندلی هایی برای گفتگو و بیان نقطه نظرات ما هستن، از این صندلی باید استفاده کرد برای اینکه اون فرهنگ نرم رو ترویج کرد. ما میتونیم مثلا الان ما تونستیم بسیاری از عقایدی که امریکایی‌ها در حقوق بشر تولید کردن اسلام قبول نداره، خب ما اینا رو تونستیم تولید کنیم، اخیراً دارن از ما میپذیرن. میگم آقا شما چرا فرهنگ خودتون رو برام تحمیل میکنید؟ مگه تکثر فرهنگی یکی از اصول سازمان ملل نیست؟ برای چی تو میخوای اون تعریفی که از حقوق بشر داری به ما تحمیل کنی؟ خیلی قشنگ آقای لاریجانی مواجهات خیلی قشنگ بیان میکرد این نکات رو، میگو شما دارید یه تعریف خاصی رو از آزادی بیان میکنی، اونو به ما تحمیل میکنی، با اونم ما رو محکوم میکنی، شما اون تعریف رو قبول نداری، بیاد بشینید سر یه کرسی ببینیم که این تعریفی که شما میکنید درست نیست. که حالا من یه جلسه حتما راجع به این براتون صحبت خواهم کرد.
تعریف ما رو قبول داره؟
بله. نه تعریف جهانی رو نگفتیم قبول نداریم، تعریف امریکایی رو قبول نداریم، تعریف نظام سلطه رو قبول نداریم. اون تعریف یه تعریفی است که ما براش یک شروع و قیودی داریم. اینا یه جلسه کار داره، ان شاءالله میگم. یه جلسه راجع به لیبرالیسم براتون صحبت خواهم کرد، اون وقت اونجا این بحث جان. ما بحثی
نمی‌کنیم که اونا فقط پول دارن برنامه بهتر بازی می‌کنن.
بالاخره 300 سال دارن بازی می‌کنن. کسی که 300 سال مثل فوتبال میمونه دیگه، فوتبال
اونا دارن.
بله، ولی ما بالاخره فوتبالیست داریم.
به خاطر اینکه همه‌شون رو دارن تطبیق می‌کنن. نه خب بلد هم که چه شکلی بازی کنن که اگه تطبیق بودش خلاصه تو اروپایی هم صداشو در میومد، یا همه که فرده رو درست نیستن که بگیم ما عمل تطبیق کردن.
خوبه، حالا ببینید ما چی میخوایم بگیم. ما نمیخوایم بگیم ما بهتر از اونا بازی میکنیم، من اصلا دست داره این هم نبودم، من میخوام بگم که آخو ما هم بازی کنیم.
ما هم تیم داریم. اینه
که ما تیم اصلا اون شما که تیمی فرهنگی گفتین آقا فقط شما نیستی بیا خودت به خودت گل بزنی، خودت به خودت هورا میکنین، خودت به خودت جام بدی. ما بازی کنیم، داریم بازی میکنیم، حالا ممکنه دوتا گل بخوریم یه دونه گلم بزنیم، ولی یه دونه گل میزنیم، اینه دیگه نمیتونی بگی. اما یه عده تماشاچی هست، ببینید
خوب توجه کنید، خیلی نکته مهمی دارم. یه عده در این صحنه فرهنگی تماشاچی هست، ما تماشاچی نیستیم، ما بازیگریم. این یک ویژگی است که در طی این 30 سال ایجاد شده، در حالی که قبل از این 30 سال ما تماشاگر بودیم، نشسته بودیم بگیم آقا اینجوری کن اونجوری کن اونجوری کن، ما هم نگاه می‌کردیم صحنه جهانی کی با کی داره دعوا می‌کنه. اما ما اومدیم دست به یقه شدیم. حالا میگی شما میگی دو تا مش خوردیم، سه تا مش خوردیم، ابدا نداره، ولی بالاخره این جربوزه رو داشتیم که گریبان نظام سلطه رو بگیریم. این خیلیه، این خیلی حال شما میگه آقا تو که بچه این داره به این نمیرسه، میگه بسه ما بزرگ بشیم، بقول تعمل میکنیم، مدارا میکنیم، بالاخره چی میکنیم،
بزرگ بشیم. همین بخشی میکنم بسه میمونه که یه نفر مثل مایلی کوهن به خودش جیم داری بکنه، فقط همه جو جار بزنه، یه نفر مثل افشین قطبی بازی میکنه تیمش رو میچینه. ما الان تیممون رو داریم مایلی کوهنی میشینیم، بعد نظرت من بذار اینه. بله، مایدی کوهن هم همیشه تو روزنامه هست،
عاشق قطبی
هم همیشه تو روزنامه هست. خوبه. اونی که مردم از مایدی کوهن دارن و تیم مایدی کوهن دارن با اون دیدی که از تیم عاشق قطبی دارن زمین داستان فهم.
خوبه. ببینید همیشه
ما 8 سال میام یه دوره بازی، 10 سال 12 سال یه بازی میکنیم که مثلا اسم میام یه سالی میذارم سال گفتگوی تمدن ها، بعد میام یوهویی تیمو عوض میکنیم میشه تیم اونوری. میام در مورد به یه نفر میگیم کاکاسیا، برای مونی مملکت میگیم کاکاسیا، به وزیر امور خارجه هم میگیم مادر عروس. بعد شما میگید که این ایمیج با اون ایمیجی که یه نفر آدم فرهنگی داشت یکیه، این فوتبال بازی کردن با اون فوتبال بازی کردن یکیه.
نه حالا ما الان وارد جزئیات نشیم چون از بحث کلاسمون خارج میشیم، خواهش میکنم. ببینید من عرضم اینه، ما داشتیم عرض نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، شما هم قبول کردید، من همه اندازه بعد هم قد که تایید بکنید که بالاخره ما یه مایل کهنی داریم، یکی هم داره ما رو بزرگ مدیریت میکنه، ما تیم داریم و یکی از اعضا هستیم و در جام جهانی حضور داریم، همین کافیه. یعنی یه وقت شما یه اصلا بازی نیستی و تو تیم نیستی، یه وقت میگی نه تو هم تو تیم. به نظر من این یک پیشرفت، این پیشرفت سیته این 30 ساله. اما حالا شما نقد داری اف نداره، حالا یه وقتی مایل کنه میرسه نوبت افشین قطبی دیگه، مگه نرسید نوبتون هم میرسه، ولی ما در یه فرایند هستیم. خوب توجه کنید، گاهی اوقات آدم غفلت میکنه از داشته های خودش، بعد یوهو سر بلند میکنه میبینه دوباره تماشا چی شد. این چیز خوبی نیست. ما باید توجه کنیم که داشته هایی داریم یا آورده هایی توی این 30 سال به دست آوردیم که این آورده ها ارزشمند بوده، گرانقدر بوده، سروری بوده. ولی حالا شما اشکال داری به 4 نفر، اشکال داری به 5 تا کار، اشکال داری به نوع گفتگو، اشکال داری، اشکال نداره.
من به همین دید که میگیم باشیم به هر بهایی باشیم خیلی مهمه. وقتی
حالا من دارم شما مباشرت میکنم، ولی نه یه بود از حرف شما رو قبول ندارم. من یه بود از حرف شما رو قبول ندارم که ما مایلی کنن یا نه، اصلا چنین چیزایی رو من قبول ندارم. به نظر من یه فضای دیگه نیاز داریم که به این بحث ادامه بدیم. من اعتقاد دارم، اعتقاد شخص خودم من این هستش که ما تا الان با توجه به امکاناتی که داشتیم خیلی خوب بازی کردیم در صحنه جهانی. البته در صحنه داخلی دچار ضعف‌های جدی هستیم، بودیم و خواهیم بود، ولی داریم تلاش میکنیم که این ضعف‌ها رو حتی المطلوب برطرف کنیم. حالا بعضی از ضعف‌ها هم که من خودم اشاره کردم، ولی در صحنه جهانی ما خیلی خوب بازی کردیم، به نظر من خوب شروع کردیم، خوب ادامه دادیم و الان هم گرچه یه مقداری حالا این مسائل در افول قرار گرفته، ولی به زودی خواهید دید که این افول موقتیه و مثل اول جنگ عراق میمونه که ما صحنه هایی رو از دست دادیم، فضاهای کشور خودمون رو از دست دادیم، هویت خودمون رو، ارزش‌های خودمون رو بهش حمله شد و نتونستیم ازش دفاع کنیم. اما یواش یواش ما به خود اومدیم، گام به گام رفتیم جلو و دوباره صحنه رو به دست گرفتیم. من فکر می‌کنم چنین اتفاقی
حالا ایراد سوم هم میشه،
ایراد سوم
ایرادی که مثلا رسانه نداره.
نه حالا اینو قبول ندارم. ببینید من در سال 1996 رفتم کشور نیوزیلند، در اونجا فقط تنها میتونستم 5 دقیقه اخبار ایرانی گوش بدم، اونم حالا ساعت مثلا 11:30 صبح اونجا که میشد 12 شب ما، که با یه فرکانس خاصی اخبار رو پخش میکرد ایران. یعنی ما دیگه هیچ رسانه‌ای در سال 1995 در اون جای دنیا نداشتیم. اما الان اینطور نیست.
الان شما با ماهواره اگه ماهواره داشته باشی، موقع ما چیزی پخش نمی‌کردیم که گرفته بشه. ماهواره داشته باشی دو تا سه تا کانال چهار تا کانال ما رو قشنگ میتونی بگیری.
یکی العالم عربی، یکی اون طرف انگلیسی، دو تا سه تا جمع و سحر و بیشتره.
ببینید ما حالا یه خاطره براتون بگم. من تو همین سفری که بودم با لباس یه روز داشتم از یه شهری به یه شهر دیگه میرفتم تو همین کشور نیوزیلند. بعد یه کسی بغل من نشست، گفت شما عربی؟ گفتم نه من عرب نیستم، ایرانی ام. گفت چطور ایرانی چنین لباسی؟ گفت براش توضیح دادم. بعد اواخر جنگ ایران و عراق تمام شده بود، اواخرش بود و اینا، خب خیلی حجمه علیه ما خیلی زیاد بود در دوران جنگ، به عنوان یک کشور جنگ طلبی که جنگو آغاز کرده، حمله کرده به عراق علیه، برعکس اون چیزی که اتفاق افتاده بود، به شدت رسانه‌ها تبلیغ می‌کردن این قصه رو. حالا نمی‌دونم شما یادتون میاد یا ها؟ بله. به شدت آره اونجا حالا 10 12 سالتون بوده. به شدت تبلیغ می‌کردن و تقریبا جان نبودی. به شدت تبلیغ می‌کردن و در صحنه جهانی ما هم ما چجوری الان میگن طرفدار تروریستی، اون موقع اتهاممون این بود. حالا شما اینا رو کمتر ما مواجه بودیم، هر دفعه میرفتیم خارج از کشور این سی ان ان و بی بی سی رو میگرفتیم اعصابمون خرد میشد. ببین دارن یه جوری تبلیغ میکنن که این تبلیغ حاکی از اینه که آقا ما جنگو شروع کردیم. عجب گرفتار شده ما چه کاره بودیم. بعد از خانم حضور شما که و میگفتن اینا حالا نشونش هم اینه که هرچی میگیم بیا صلح کنید، میگن نه صلح نمیکنید، چون اونا وارد کشور ما شده بودن. بودیم خود صلح میشه حکایت سوریه که استان یه استانش رو اسرائیل گرفتن، هنوز هم گرفتن بعد کشور اونا یه استان حالا اسمش شدم یاد بهتون میگم که خیلی خفت باره. اگه شما یه وقتی حالا رفتید سوریه برید لب مرز میبینید که یه بخشی از اون استان رو هنوز که هنوز دست اسرائیلیاست و به دلیل همون مثلا استاپی که شده، جنگ استاپ شده همونجوری. خب ما این چیزا رو میدونستیم و حاضر نبودیم مثلا خطنامه ها رو بپذیریم، گفتیم نه برگردید سر عرض کنم مرزهای بین المللی بگیدم کی خسارت زده، خسارت های ما رو بدید باش ما صلح. بعد اینو حمل کردم اینکه نه این ایران یک کشور جنگ طلب هست. واقعا اینطوری که در رسانه ها به شدت علیه ما تبلیغ میشد. اون وقت اون آقا در این دوران، حالا من اینا برای این گفتم، در این دوران بغل من نشست، بعد یه مقدارش صحبت کردیم، گفتیم ایران اینجوریه اینجوریه، من بهش گفتم که خب این ایران کشور خوبیه، آب و هواش اینجوریه، بین سردترین نقطه‌اش تا گرم‌ترین نقطه‌اش در هر زمانی 50 درجه اختلاف هواست. خیال می‌کنم اینجا یه دزرتیه، یه کویریه که عرض کنم حضور شما این کویر هیچی توش نیست، خشک و بی‌آب. البته گفتم نه آقا برف داریم ما، همه انواع میوه‌ها داریم فلان داریم. گفت جالب اینا. البته ما یه چیزی به شما بگیم، ایشون میگفت، ایشون به من گفتش که من یه چیزی به شما بگم، شما نگران این اخباری که تو سی ان ان، من نگرانی من متوجه شد، نگران این اخبار که تو سی ان ان و بی بی سی، ما اینا رو هیچ کدومش رو قبول نداریم. ببینید اون نظام سلطه در کشورهای دیگر ادبیاتی تولید میکنه که اونا میشناسنش، نوع ادبیاتی که سی ان ان تولید میکنه و بی بی سی تولید میکنه همین نظام سلطه است. مردم کشورهای دیگه، حتی اگه اون کشوری کشور غربی تحت اصلاً کنترل حاکمیت انگلستان باشه، بالاخره مردمش میفهمن که آقا این نوع ادبیاتی که داره تولید میشه داره میبره به سمت این که مثلا هنوز رئیس جمهور فرض بکنید که استرالیا رو ملکه انگلیس مثلا حکمشو بده. خب اینا بعدشون میاد، این مردم جهان از این چیزا بعدشون میاد و این چیزا رو میفهمن. نیوزیلندی‌ها اینو میفهمیدن که آقا این مثلا ما زیر چتر انگلیس برای چی مثلا پرچم انگلیس این گوشه پرچم ما باشه، ما خودمون کسی هستیم. این هویت ملی خودشونو درک میکردن و به ما الان میدادن که آقا شما خیلی نگران نباشید، ما به حرف این چیزا گوش نمیدیم. درسته که نظام سلطه حدود 300 ساله که 200 ساله که داره پر میکنه گوش افراد رو، کاملا شما درست میگی، یعنی اون حجمه رسانه‌ای، اون حجمه رسانه‌ای بسیار مسلط و مسیطر هست و صداش در حقیقت همه چشم و مخ و گوش جهانیان رو پر کرده، اما بالاخره یه صداهایی هم داره ایجاد میشه دیگه. حالا من بیشتر دارم میگم که اون صداهای ما هم صدا هست، فیلمهای ما هم فیلم هست. وقتی بعضی از فیلمهای ما در مثلا جشنواره‌های مثل کن برنده میشه، معلومه یه مفاهیمی رو داره عرضه میکنه که اون مفاهیم قابل توجه هست، ولی خب صدای ما در این حوزه بسیار ضعیف‌تر از من قبول میکنم، یعنی اشکال شما رو کاملا میپذیرم که صدای ما در صحنه رسانه‌ای بسیار ضعیف‌تره، اما محتوای صدای ما بسیار غنیه. این نکته ایست که باعث میشه مردم جهان نسبت به صدای ما حساس بشن. شما بعضی وقتا نمیدونم داده شده مثلا دارید میخوابید یهو میبینید
ساعتی داره تیکی تیکی میکنه، این خوره رویتون میشه. با اینکه حالا این تو این صداها خیلی صدا نیست، ولی این بهش توجه کردید، صدای ما الان ذهن این فرنگ سلطه رو اینجوری داره میخوره. یعنی با اینکه ما صدامون خیلی ضعیفه، اما اون فرنگ سلطه ما رو میشنوه و داره با ما، چون داره با ما بازی میکنه، با ما داره میخواد جواب ما رو بده، میخواد یه جوری، و همین ایجاد فضا میکنه، ایجاد فضایی میکنه که جهانی ها رو متوجه میکنه. اینطور نیست که جهانی ها متوجه نشن، کاملا متوجه هست که الان در مقابل امریکا یه سلطه دیگه پیدا شده و جلوش وایستاده. اینو همه میفهمن. حالا این
ما که داریم میگیم فرهنگ تولید میکنیم چه شکلی میشه بعد از 30 سال که خودمون تلویزیون ملی داریم، در عرض 6 ماه یا یه سال مردم مملکتمون شبا برن فارسیوان ببینن، بعد ویکتوریا بشه یکی از مسائل اصلی مملکت، بعد ما بگیم که خود داریم کار میکنیم دیگه؟
نه اینطور نیست. ببینید من قبول ندارم فرمایش شما رو، نمیگم کسی این کارو نمیکنه، ولی قبول ندارم که شوی باشه. حالا اجازه بدید دوستان دارن اعتراض میکنن که ما دوتا داریم با هم دیالوگ میکنیم. خب عرض کنم حضور شما که ما امروز وقتمون تمام شد آقای کهن، عذرخواهی من بعد میکنم شما هم جفتمون عذرخواهی میکنیم از معذرت شما که این دیالوگ ما باعث شد که باز فرصت شما به جلسه بعد گذاشته بشه. جلسه بعد ان شاء الله ما احتیاج به دقت کنید، احتیاج به این که تعطیل میخواد بکنید هفته دیگه رو شما میاد
ما میام دست دست ارشد چهارنفری هم که از ارشد تشریف بیارن، چون
شما این زیاد
نه شما دست دست ارشد استاد اون دست بخواد کار.
من هفته دیگه میام ان شاء الله، یه مروری با هم دیگه بکنیم بعضی بحثا رو. خواهش میکنم که عزیزان که کتابو تهیه نکردن کتابو تهیه کنن، و اگر احیانا سوالا رو خوب جواب ندادن بله
آه.
خیلی خوب، بسیار عالی، خیلی ممنون، تشکر، بفرمایید. عزیزانی که ممکنه جلسه آینده نیان، بعد از عید همه سهم خودشون رو بیارن به صورت که آقای کهن آورده،
اون سهمی که قرار شده که ترجمه کنن، من ترجمه نشستم، ترجمه‌اش